حضور همه دوستان و علاقمندان به حکمت و معارف اسلامی سلام عرض میکنیم. از حضور جمع گرامی دوستان هم بسیار خرسند و خوشنودیم و این بحث را در حقیقت برای دانش افزایی خودمون انشاءالله زمینه قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. المذهب الصامم في كيفية البدء والإعادة والإشارة إلى سلسلة الهبوط والصعود. خب همونطور که مستحضر هستید کتاب شریف المظاهر الإلهیه دارای دو بخش است، یا بر اساس اونچه که در کتاب آمده دو فن است. فنی که به مربوط به مبدا است و فنی که مربوط به معاد هست. البته رویکردهایی که برای این آثار هست متفاوته و جامعیت جناب صدامت این اختزا میکنه که یکی رو به زبان عرفان، دیگری رو به زبان شهود و سومی رو به زبان قرآن و با گاه اوقات هم تجمیع این جهات اینها رو ذکر می‌کنم. در من المظاهر الالهیه نگرش بیشتر نگرش های عرفانی است، لذا عنوان کتاب هم المظاهر است که مستحضرین عنوان مظهر از بارزترین عناوین است که در حقیقت در عرفان به کار برده می شود که ناظر به این است که هستی رو از جایگاه مظهریت عالم نسبت باری سبحانه و تعالی میبیند. در حکمت این گونه از مباحث از منظر وجود در حقیقت شناسایی میشود، چون وجود اون اصیل ترین مسئله است و عنصری ترین اصلی است که در حکمت به او پرداخته میشود. لذا موضوع فلسفه هم میشود وجود، حالا قیودی که قبلا مطرح شده است. اما عرفان در حقیقت واجب سبحانه و تعالی و مظاهر اوست و اسماء و حسنای اوست که حق است و جلوه های حق. وقتی از این منظر نگاه میکنیم تحت عنوان الحق و من ربک، خب نسبت به کل هستی از این منظر با واژه حق شناسایی می شود. ولیکن در عرفان با توجه به اینکه حیثیت مظهریت و تجلی برای عارف اصل است که خدای عالم در صحنه هستی تجلی و همه هستی رو با از باب اما رمیت از رمیت می نگرد، بنابراین به اونها اسم مظهریت. در این بخش اول یا فن اول که به مبدع برمیگردد، هشت به اصطلاح مظهر مطرح است که ما بحث امروزمون رو با عنوان المظهر الصامم داریم میخوانیم و خوانش میکنیم. خب اینا مظاهر عمده و اساسی هستند که در عرفان قابل ذکر رو بحث و بررسی است. همونطوری که در فلسفه و یک زبانی مثلا در نهایت الحکمه مرحوم علامه اصلی رو به 12 مرحله در حقیقت مثلا توضیح فرمودن، خب اون نگرش های اصلی هستی شناسی و احکام و اقسام هستی در حقیقت مطرح است که مرحله اولا نسبت به اصل هستی است و همچنین مباحث دیگر و میرسه به مباحث تقسیمی فلسفه، الموجود اما حادث و قدیم، الموجود اما علت و معلول، الموجود اما الموجود اما واجب و ممکن. با همین ادبیات در حقیقت ما بحث رو دنبال میکنیم. اما در عرفان همونطوری که ملاحظه میفرمایید دیگر اون نگرش های اصلی که به عنوان مظاهر شناخته میشوند موضوعیت دارد و در این بحث در باب مبدأ هشت مذهب رو ذکر میکنن همون دوری که در فن ثانی در فن دوم که ناظر به مباحث معاد هست هم مظاهر دیگری رو ذکر میکنن. مبدا در حقیقت وقتی در نظام هستی تجلی میکند مظاهری رو ایجاد میکند و این مظاهر بعضی در ارتباط با هوال اولن که مبدا است و بعضی ها در باب هوال آخرن که او والآخر نه والآخر والآخر است که مظاهر دیگری رو در باب معاد انشاءالله بعد از این مظهر ما میخوانیم. مظهر هشتم انصافاً مظهر جامع و کاملی است، هم هستی شناسی است و هم انسان شناسی. یعنی اگر ما بخواهیم عنوان روز رو برای این مظهر المظهر و سامن اطلاق بکنیم باید بگیم که این مظهر هم ناظر به مباحث هستی شناسی است و هم ناظر به مسئله انسان شناسی که البته عمده مباحث به بحث انسان شناسی برمیگردد. البته انسانی که از منظر عرفان به عنوان انسان کامل شناخته می شود در حقیقت اینجا جای بحث گفته دارد. مباحث خلافت، مباحث ولایت و امثال ذلک رو هم در ذیل همین مباحث باید دنبال کرد. بسیار عمیق و بر اساس آیات الهی مباحث رو در باب حوزه انسان شناسی خصوصا پیش می‌برند. اما مراحل اولیه این مذهب اصل هستی برمی‌گردد و هستی رو از بحث مذهب یا سبحان الله و تعالی داریم. نحوه آفرینش چگونه است و چگونه الان ما هستی رو داریم مورد بررسی و اظهار نظر واقعا قرار میدیم. خب پیشینیان اقدمین مثلا در زمان جناب سقراط یا پیش از حتی سقراط شخصیت هایی که به عالم میاندیشیدن و هستی عالم میاندیشیدن، خب اونها از دیگر رهگذر مسائل عناصری و طبیعی بحث ها رو دنبال میکردن. مرحوم شیخ الرئیس در الهیات شفا یه فصل داره، ظاهرا مقاله عاشر هست که در حقیقت یک نوع به اصطلاح فلسفه تاریخ فلسفه است. در زمان مثلا پیشینیان اقدمین که نسبت به عالم چگونه می اندیشیدن. ای کاش این فرمایشات جناب شیخ الرئیس در اون فصل باز می شد، شرح می شد و تا اون مقداری که حوصله علمی اون روزگار بود و جناب شیخ الرئیس او رو به نظم آورده بود، به نظم علمی آورده بود رو ما دنبال میکردیم. امروز بحث تاریخ فلسفه مباحث شیرینی رو با من داره و در حقیقت این که فیلسوفان قبل از اسلام حتی قبل از مسیحیت در حقیقت چه نحوه اندیشه در باب هستی داشتن و آفرینش رو چگونه خوانش میکردن که نوعا اونها از نقطه نظر مباحث مادی و عناصر تشکیل دهنده اون نظام هستی رو بررسی میکردن. در اینجا الان که بسیار بسیار فراتر دیگر شخصی داره مطرح میشه، پیشینیان یعنی اقدمین یعنی تا قبل جنابات و همچین سقراط و همچین زاده، اینا واقعا نگرش مادی و حتی اکثر نگرش ریاضی به عالم آفرینش رو از این دو دریچه خانش میکردند. یعنی یا دریچه مادیت بود، عناصر دخیل بود، آیا آب بود، آیا هوا بود، یا عناصر دیگر، و همچنین حتی اکثر نگرش های ریاضی نسبت به این مسئله داشتند، یا ریاضیات بود یا فیزیک بود که تشکیل دهنده نگرش ها و خانش هایی بود که در باب آفرینش وجود داشت. اما اکنون یک نوع خانش دیگری رو در باب آفرینش جناب متعلقین دارن که این برگرفته از منابع وحیانی و مظاهر الهی است. که بر اساس اون در حقیقت هستی خانش می شود. آیا اصل امکان تحقق از کجا آمده است؟ و این عالم با همه وسعتی که دارد که حکما عالم عقل و مثال و طبع می شناسند، یا حالا اگر نگیم نگرش های حکمی، نگرش های طبیعیاتی هم نگرش صرفا مادی و هست و این عالم رو با همه وسعتش از منظر ماده و فیزیک در حقیقت مطالعه میکرد. الان جناب سر متعلقین آمیخته ای از متافیزیک و فیزیک رو دارن ذکر میکنن که برای تحقق و آفرینش این عالم، عالمی که مرکب از یا ملفق از همه مراتب هستی هست رو دارن از با کمک وحی دارن اطرح میکنن که اینها فقط از جایگاه مظاهر الهی قابلیت بیان و تبیین دارد، وگرنه اگر بیانی نباشه، وحی نباشه، حتی اکثر همان است که اقدمین و پیشینیان در باب عالم میگفتند که مسائل طبیعیاتی بود یا مسائل ریاضیاتی بود. اما در این رابطه اونطوری که الان ملاحظه میفرمایید، جناب سکونتالین از اون مکمل غیب الهی سخن را آغاز میکنه و میاره تا نقصوی پایینی و مرحله نهایی که مرحله ارز کنم که عالم ماده است، مصدر است و حتی تا حیولات داغ مزلم زیاد میکنه. اجازه بدید که ما در این بخش این مسیری رو که جناب سر متعلقین از مکمل غیب الهی آغاز میکنه بعد به عالم جبروت بیاره که ملکوت اعلاست، بعد به عالم ملکوت بیاره که ملکوت اسفل است، بعد به عالم ملک بیاره و در عالم ملک هم از نظامات اخلاقی و فلکی هم میگذرانه و میاره به عالم فلک اسیر و هوا و آب و خاک و امثال ذالک، تا میاره به نقشه نهایی که مسئله ماده و هیولا هستش، که این مسیر مسیری است که آفرینش در حقیقت بر اساس این مرور کرده و معاون الهاز از صراط در حقیقت از او یاد میکنه. این بعد عالم است. اما اعاده عالم و عود عالم چگونه اتفاق میفته، این رو هم از باب جذب عناصر شروع میکنن تا ترکیباتی که اتفاق میفته تا انسان و بعد میرسه به انسان کامل، که انسان کامل در حقیقت بعد ختم هستی است. اگر بعد هستی اون هست، ختم هستی انسان کامل است که همه این جهات رو دوباره از نشأه هیولا میاره تا به اون عالم عقل و عالم جبروت. این یک نوع خانش اجمالی است. البته خب اگر واقعا شارحان و کسانی که اهل تحقیق هم الان 3-4 تا مثلا ترجمه از المظاهر الهیه هست، خب واقعا باید تأسف خورد که چقدر ضعیف و چقدر ناتوان در مقابل این فضای علمی است که جناب سر متعلقین این پنجره رو باز کرده، فضا رو باز کرده که انشاءالله بایستی اهل تحقیق بیان و این فضا رو بشکافند و شروع به تعلیقات تحشیهی رو برای این حرفا بیارن تا جامعه علمی و مفتگانی از این فضا برخوردار بشن که آفرینش و هستی چگونه اتفاق افتاده است. اجازه بدید که این مطالبی که عرض شد رو از روی متن با هم دنبال بکنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. المظهر الصامن فی کیفیت البدء، بدء درست نیست، بدء از همون بدو هست و بیابان هستش، بدء درست است که آخرش با همزه است که ابتدا از او گرفته شده است. فی کیفیت البدء و الاعاده، که همون عود و برگشت است، یعنی مبدأ و منتهای عالم. بله، خدای عالم هم مبدأ است و هم معید است، که آغازگر هستی است و او که هستی به او منتهی می شود جای خود، اما خود هستی هم بعد با ختمش چگونه هستش. ولی اشارت الی سلسله حبوط و سبوط و صعود که در این هر دو حالت هم مسئله هستی آفرینش موجودات و هم خصوصا انسان که بحث انسان کامل رو ما انشاءالله در چند جلسه بایستی که بر اساس اونچه که در متن آمده دنبال کنیم. اعلم ان الله تعالی بدع فی الخلق به اخراجهم عن مکمن الامکان الى عالم الارواح. خب مقصد فرمایید این نگرش دیگه برای فیزیکدانان، طبیعی دانان و امثال ذالک نیست، ریاضی دانان نیست، این رو فقط فیلسوفان و الهی دانان میتونن مطرح بکنن که در حقیقت از مکمن غیب الهی یک موجود امکانی امکان صدور دارن. خب فیلسوفان و جهانشناسان پیشین و اقدمین نقطه آغاز رو از عناصر داشتن، از مادیات داشتن، اما الهی دانان و فیلسوفان الهی این رو از مکمن غیب الهی می دانن، برای اینکه اینها رو یک موجود امکانی می شناسن. قبل از اینکه از اونها به عناصر یاد بشه، از عناصر اسیدی، هوایی، مایی، بخاری، قبل از اینکه چنین عنوانی داشته باشن، عنوان امکان وجود در حقیقت برای اونها اصل است و ارزش دانشی دارد. آیا اینها موجود ممکن هستند یا موجود ممکن نیستند و ممتنعند؟ اگر عالم امتناع وجودی داشت که یافت نمیشد، چون امکان وجودی دارد از جایگاه غیب میتواند امکان هستی بیابد و اون عامل مرجح که فاعل مفیز هست این رو ایجاد میکنن. لذا آغاز هستی عناصر نیستن، بلکه آغاز هستی از جایگاه اراده الهی است که انسان رو که حیثیت امکانی دارد، حالا انسان بلکه همه موجودات رو، موجودات امکانی رو که حیثیت امکانی دارن، در حقیقت از جایگاه اراده حق سبحانه وتعالی صادر میشه. اعلم ان الله تعالی بدع فی الخلق به اخراج الخلق عن مکمن الامکان الى عالم الارواح. خیلی خوب، اینا اولین مرحله از وجود، وجود عقلی است، وجود روحانی است، وجود مجرد از ماده است. اینا که نمیتونن مستقیما یک موجود مادی باشند و از جایگاه خدا آزنگاه صادر بشه، چون خدا فوق تجرد است، تجرد مجرد آفرین است. این موجود مادی دون آن است که خدای عالم او را مستقیما بیافریند و خدای عالم فوق آن است که بخواهد موجود مادی را مستقیما خلق بکند، بلکه واسطه هایی در سرود و وجود هستن که اونها هستن که در نهایت به وجود ماده منتهی می شود. این من الله تعالی بدع فی الخلق به اخراجهم عن مکمن الامکان الى عالم الارواح. خب خیلی این بحث داره دیگه، ما نمیتونیم اینجا خیلی بحث رو دنبال کنیم، به جهت اینکه خب عالم ارواح عالم وجود است، عالم مفارقات است، عالم مبدعات است، همه این عناوین بسیار گوارا و شیرین و عزیز است. این عناوین عزیز المنال است، به این راحتی این عناوین به دست نمیاد، بسیار عناوین است که شریف است. یه وقت ما میگیم که هوا، آب، خاک، آتش، اینا عناوین مادون هستند، ولی یه وقت میگیم مبدعات، مفارقات، مجردات، ثابتات، به اصطلاح عالم ارواح، عالم عقول و نظائر، که این عناوین بسیار شریفن که وقتی میگیم عالم عقل در مقابل عالم این واجب یعنی اون موجودی که وجود و ذاتی ازلی دارد، خب ما که هستی برای امکان دارد، برای موجودی که هستی برای امکان دارد، خب نخواهد. مثل این که جمعه اکسایی قطع شد،
صداتون رو داریم آجا، تصویر قطع شده، حالا شاید به خاطر ضعف اینترنت دیگه.
بله،
خب ما صوتتون رو داریم، صوتتون رو میشنویم.
بسیار بسیار بله،
خدمتی من.
این یک معنا که از مکمن امکان، این تعبیر بسیار شریفی است، از مکمن امکان تا عالم ارواح، یعنی از عالم غیبی که ما میگیم که خدای عالم هستی رو در مرتبه، یعنی هستی منجنات رو در مرحله ذات خودش دارد، اما این هستی علی نحو الوجوب در ذات الهی هستن، اما اگر بخواهد علی نحو الامکان تحقق پیدا کند، این نیاز به تجلی دارد و نیاز به ظهور دارد. لذا اولین مرحله‌ای که هستی و آفرینش تحقق پیدا میکند عبارت است از عالم ارواح، عالم قبول، که این منظور از روح یعنی تجرد تام دارد. روح در مقابل نفس، در مقابل ماده، اون موجودی است که تجرد تام دارد و از هر نوع ماده و قباشی ماده و عوارض ماده مسئول است. ثم احبتهم من عالم ارواح الى عالم اشباح. این که خدای عالم می‌فرماید که ام من شیء الا منزله، ام من شیء الا عنده خزائن، در پیشگاه خزائن هر سبحان و تعالی خزائن است، و ما منزله الا به قدر معلوم. ام من شیء، این قاعده که به ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما منزله الا به قدر معلوم، این از شریفترین و عزیزترین آیات الهی است. هیچ قاعده‌ای به عظمت این قاعده در جهان خلقت و هستی نیست. این من شیئه که هیچ موجودی رو در حقیقت نیست که این قاعده رو در بر میگیره. این من شیئه الا عندنا خزائنه و ما منزل رو الا به قدر معلوم، که هر کدام از اینها دارای اندازه ای هستند، عالم مثال، عالم تر و امثال از این. ثم احبتهم من عالم الارواح، که عالم قبول است، عالم مفارقات است، مجردات تام است، و در مصطلح دینی هم از او به عنوان عالم جبروت یاد می شود، الى عالم اشباح، که این عالم اشباح در حقیقت همین عالم مثال هستش. اون رو عالم ارواح رو از یک جا هم ملکوت اعلا هم یاد می کنند در مقابل ملکوت اسفل. حالا آیا ما ملکوت را در مقابل جبروت فعلا قرار بدیم یا ملکوت را باطن بداریم که حتی جبروت رو هم شامل می شود؟ اینا اصطلاحات است که باید در جایگاهش بحث می شود. ولی فعلا عالم ارواح، عالم اشباح و عالم ماده که این مسائل داره تفهم میشه، عالم عقل، عالم مثال، عالم تر. عالم اشباح همون عالم مثال منفصل است که حقایق در اونجا ماده ندارند اما صورت دارند، هیئت دارند و منزه تام از قباشی ماده نیست. الى عالم اشباح. خب از همون جا، یعنی از اون مکمن غیب میاد بیرون به عالم عقول میرسه، عالم ارواح میرسه، از اونجا میاد به عالم عرض کنم که اشباح میرسه، بعد عابرین عن الملکوت الاعلا و اسفل من النفوس. عالم ملکوت اسفل کجاست؟ من النفوس السماویه و الارضیه، اون وقت عابرین عن الافلاک و النجم الاخیر و الحقائق و الماء و الارض الى ان يبلغوا الى اسفل سافلین و الحاویت المظلمه اعنی الحیونا و البحر المظلم و الغریت الظالم اهلها هي معابد تدبیر الامر علی ما حال تدبر الامر من السماء الى الارض. شما بنگرید که اگر فیلسوفان این همه تلاش کردن تا جهان و هستی رو بکاوند و بگویند که اولین عنصر چی بوده چگونه بوده است، این سخن الهی و غیبی است که با یک نگرش جهان شناسانه خدای عالم داره برای ما هستی رو تقریر میکنه که چگونه هست. خب باز تأکید کنیم، فیلسوفان وقتی جهان رو ارزیابی میکنن یا از منظر ماده و دانش طبیعی بررسی میکنن یا از منظر دانش ریاضی بررسی میکنن، اما اینها در این طریقت این دو منظر از نگرش های عرفانی خیلی فاصله داره. فاصله ای که هست این است که این حیثیت های مظهریت اونها بعد از بحث وجودی اونها میاد تا اینکه در مرحله نهایی به مسئله حیولا و ماده و ماده فیزیکی و نظاره کنی انجامد. دیگه ماده فیزیکی عدوان حقائق هستی هست که در حقیقت از اون رهگذر بخوان عالم رو بگرن طبیعیست که چیز چندانی دستشون نخواهد رسید، همونگونه که نرسیدن و نتونستن واقعا تحلیل بکنن که آیا واقعا چگونه هست. ای کاش این مسیر وحیانی که خدا برای اونها باز کرده بود به درستی انجام میشد و اون مسیر از راه انبیای الهی و حکمایی که در راستای جریان نبوت حرکت میکردن هستی رو به مراتب روشنتر بیان میکرد. خب جناب سلام تعلیم را از این فرمایید که از اون مکمن غیب آغاز میکنه تا به دار مظلم که همون حیولا هست و نقطه نهایی نظام طبیعی هست میرسن. این فرمایش قرآنی که فرمود خدای عالم که دودت برو به امر من از سماع الالعرض، چقدر این سخن سخن اصلی و اساسی و قاعده‌ای است که قاعده هستی این است که خدای عالم موجودات از عالم اله بیاره و از سما بیاره و عرض. حالا این بحث های فیزیکی و مادیش که مثلا باران هست و امثال زالک یکی، اما نگرش های الهیاتی که میتواند از منظر این آیه برای ما حقایق رو تبیین میکنند به گونه دیگر است. یه بار دیگه این متن رو هم مرور میکنیم. عابرین عن الملکوت الاعلا، که این خلق عابرینن عبور میکنن از اون ملکوت اعلا. ملکوت اعلا همونطور که عرض شد یعنی عالم ارواح یا عالم عبور یا عالم جبروت یا مفارقات یا مبدعات یا ثابتات و سایر عناوینی که برای این عالم ذکر میشه، یعنی ملکوت اعلا. بعد میاد به ملکوت اسفل، هنوز به مرج نرسیدیم که ملکوت اسفل در حقیقت همین نفوسی هستند که از اونها به نفوس سماوی و نظاره آن یاد میشود. من از که من نفوس سماویه و ارضیه، که این من بیان اون ملکوت اسفل است. من نفوس سماویه و ارضیه. خب این خلائق و موجودات مارین همینطور از اون بالا مرور میکنند از جبروت به ملکوت و ورود من علال افلاک میان تو عالم ملک، که عالم ملک از افلاک دقیقت آغاز میشود. من نجم و بعد فلک اسیر که فلک نار است، فلک هوا، فلک ما، فلک عرض بر اساس هیئت بدلنبوسی. حالا اینا در حقیقت ذهنیت پیشینیان بوده است. حالا از زمان جناب بدلنبوس که چنین وضعی طبیعت را قرائت و خوانش کرده بود، ایشون نظام کیهانی رو بر اساس هیئت بطلمیوسی که اسم اون شخص هست بطلیموس هم هست، جناب شیخ الرئیس در الهیات شفا از اون عنوان بطلیموس یاد میکنند. حالا بر اساس ضبط صحیح بایستی که دنبال میکنیم که تحقیق مطلب چی اختزام میکنیم. خب الا انیبلغ این مرور میکنه، این خلائق مرور میکنه به رسطا به اسفل سافلین. اسفل سافلین کجاست؟ بله، حاویت المسلمه، حاویه مسلمه، حاویه از همون حاویه است، یعنی سقوط، سقوطگاه، پرتگاهی که دیگه دورتر از اون وجود ندارد، از اون عنوانه. خب اما اسفل سافلین به چه منطقی گفته می شود؟ برای اینکه اون موجود موجودی است که به قابلیت محض برمیگرده و هیچ نوع فعلیتی ندارد. اسفل سافلین یعنی پایین ترین و نازل ترین مرتبه از هستی که هیچ نوع فعلیتی برای اون نیست و اون مرحله همون حیولایی است، ابهامی محض است و صرف قوه و امکان هستش و اون دار، دار مظلم است، اون داری که هیچ فعلیتی ندارد. فعلیت ها انها را فعلیت له، ها این موجود رو میگن اسفل سافلینی. حالا در حقیقت ممکنه که این از منظر آیات الهی و قرآن که در ظاهرن سوره مبارکه یکی از این سوره ها هست که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. این اسفل سافلین یعنی اونجایی که دیگه هیچ کمالی برای اون موجود نیست، اون موجودی که فاقد همه کمالات است و هیچ نوع کمالی برای اون نیست، بلکه درجه درکات وجودی برای او هست که ساقط شده از مرحله انسانیت. خب این به اسفل سافلین است. اما حکیم که میگوید اسفل سافلین یعنی در حقیقت همون حیولا که هیچ حیثیت وجودی برای اون نیست. بل حاویت المسلمه اعنی الحیولا و البحر المظلم. و واقعا حکیم او رو بحر مظلم میداند. بحر هست یعنی همه چیز رو میتونه داشته باشه ولی هیچی نداره، این میشه بحر مظلم و تاریک که دقیقا به این صورت است. القریت ظالم و اهلها که این رو معمولا بالاخره کما و عارفان از این آیات این گونه بحر برداری میکنند، اونجایی که ساکنان اون در ظلمت محض و تباهی محض دارن به سر میبرن. اون موجود، اون انسانی که فاقد همه انحاء کمالات وجودی هست و هیچ کمال وجودی برای اون نیست، او در قریه زندگی میکنه که از ظالم اهلها هستش. یعنی ظالمن یعنی به این معنی که هیچ کمالی از کمالات وجودی رو در خود جمع نکردن، خصلت‌های انسانی برای اونها فراهم نشده است. این نهایت و تدبیر الامر، تدبیر امر در نهایت به ماده و حیولا برمیگرده. الا ما قال رب الامر من السماء الى الارض. خب این برمیگرده ثم یقع الاعاده. تا اینجا سیر نزولی رو ما داشتیم، در مقابل سیر نزولی یک سیر صعودی هستش که همین مراحل اینقدر بالا میره و به جایی منتهی میشود که انسان کامل در اونجا آفریدنی نقش داره و آیت عالم محسوب میشه. لذا فرمودید خدای عالم آیتی ندارد، او خودش آیت الغایات است، اما عالم آیت دارد و غایت عالم انسان کامل است که انسان به جایگاهی میرسد که میتواند مظهریت اتم رو داشته باشد که انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. ثم یقول اعاده فی باب الانسانیه به جذبات العنایت الحاضرت الالهیه من حیث وقع نزول. میفرماید که این انسان وقتی قدرت جذب عناصر رو پیدا بکنه و یکی پس از دیگری کمالات وجود رو در مرحله عود داشته باشه، چون از مرحله جبروتی نازل شده به مرتبه اشباح و مثالی، بعد مرحله ملکوت اسفل و رسیده به عالم ملک و از سماوات گذشته، از عوالم و افلاک گذشته، رسیده به عالم خاک شده انسانی که خلقتكم من تراب من طین لازه و امثال ذلك. اینها همون دار مزدمه است که دیگرش های حیولانی در حقیقت درش وجود دارد. خب به جذبات العنایت الحاضرت الالهیه من حیث و بقع النزول مارن علی المنازل و المقامات حتی یسر الى الانسان کامل الذی هو روح العالم و مظهر اسم الله و خلیفته و به هذا المعنا اشیر ما قیل لیس من الله مستنکر ان یجمع العالم فی عالمه. خب اینا سخنی نیست که واقعا ما از کنارش راحت رد بشیم. این تلاش هزار ساله است که حکما بیش از هزار سال داشتن، سالها یا در زمان انبیای الهی، که الان به این دو سطر ما داریم میخونیم که انسان در سیر صعودی یکی پس از دیگری این مراحل رو گذر میکنه، عبور میکنه، مارین علی المنازل تا میرسه به انسان کامل، به جایگاه خلیفت اللهی است، جایگاهی است که خدای عالم رو اینی جا اعلان به عرض خلیفه، اون جایگاهی است که فرشتگان و ملائک بر او سجده کردن و نظائر آن چقدر گواراست این انسانی که به این فضا میاندیشد و غایتش چه این جایگاهی است. درود بر عارفان و حکیمانی که به چنین جایگاهی میاندیشند و هدف و غایت و مقصد خود را در این مراحل میبینند. به هر حال ثم یمع الاعاده فی ما بالانسانیه، چون سایر موجودات اهم از جماد و نبات و حیوان و امثال ساله نمیتوانند به این جایگاه راه پیدا کنند، به جذبات عنایت الحاضرت الالهیه، که بتوانند عنایت های الهی را، این هایی که در عرصه طبیعت و در عرصه هستی حاضرند و وجود دارند، اینها را در خود درکشند و جذب کنند، یکی پس از دیگری کمالات وجودی رو. ما بلبل میبینیم، اما تعین بلبلی از بین میره، کمالات بلبلی جمادی و نباتی برای انسان مجذوب و جذب میشه. من حیث وقع نزول، از به همون صورتی که نزول واقع شده است، یعنی از همون طوری که از ملکوت اعلا و جبروت آمده، در سیر سعودی هم به همین صورت ما رن علی المنازل و المقامات حتی یسر الى الانسان کامل. انسان کامل کیه؟ انسان کامل اون حقیقتی است که دقیقا در مقابل هیولاست. هیولا صرف القوه است در مقام فعل، البته انسان کامل صرف فعلیت است، اونم در مقام فعل. غایت هستی انسان کامل است که خلقت الافلاک به اجل که، البته خلقت که لنفسی، و این در حقیقت وجود من از تو و ظهور تو به من، در حقیقت لولاک اگر تو نبودی من موجود نبودم، و اگر من موجود نباشم تو ظاهر نیستی. لم اکن لولاک اگر تو نبودی، لم اکن من نبودم، و اگر من نباشم تو ظاهر نیستی. این را در حقیقت در مصطلحات عرفانی هست، انشاءالله بشه در مقام تحقیق و انشاءالله اینا رو بیاریم. انشاءالله دوست داریم که این گفتگوها به کتاب تحقیقی بدل بشه و اینا انشاءالله زمینه بشه. حتی یه سر انسان کامل، انسان کامل کیه؟ الذی هو روح العالم، جان عالم و حقیقت عالم انسان کامل است، و مظهر اسم الله و خلیفت الله، و به حاضر معنا و شیر ما قیل که این جناب رو واسه بسریست که در یکی از ابیات شریفش اینجوری آورده است که لیس من الله و مستحن کره ان یجمع العالمه فی عالمه، از خدای عالم دور نیست. این درست است که منهای خدای عالم انسان یک معجون نیست ناشناخته، اما در سایه لطف و عنایت الهی این امکان پذیر است. و لیس من مستحن کره که چیک ان یجمع العالمه فی واحده و من لم یجعل الله له نور فما له من. اگر کسی این نوع از معرفت و آگاهی و شناخت و نورانیت رو از جایگاه الهی فرا نگیرد، هرگز نورانیتی نیست. اما هزاران سال است که از قبل از میلاد مسیح که تا کنون الان 2020 سال هستش، 2020 سال از میلاد حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام می‌گذرد، چند صد سال یا هزار سال قبل از این میلاد مسیح، بزرگان از حکمت، اهم از حکمت یونانی یا ایرانی و فستوانی و امثال زاله تلاش می‌کردند تا حدسی رو بیابند، آفرینش رو بررسی کنند، اما قدرت شناخت عالم این امکان پذیر نیست. و من لم یجعل الله له نور، تا خدای عالم این روشنگری رو براشون نداشته باشد، اما لهم من الله خالق الظلمات و النور. خب کشف و ازالت این دقیقا ادامه داره به این معنا که تا اینجا راجع به هستی شناسی بود، کلن آفرینش رو بخواهیم به صورت کلی و اجمالی بیابیم، این مطالبی که عرض شد. اما اون مظهر اتم، اون اسم اعظم، اون حقیقتی که میتواند به تنهایی قایت خلقت بشود و همه هستی رو در حقیقت جان و روح باشد، اون چه حقیقتی است؟ بفهمند اون حقیقت، حقیقت وجود رسول مکرم اسلام که از اون عنوان حقیقت محمدیه یاد می شود. این حقیقت محمدیه مظهر اتم است. اگر بگیم که المظاهر الهیه، ما مظاهر رو بخواد بشناسیم، اون مظهر اتم وجود ناظرین رسول معظم اسلام است که همون آیت هستی است و هستی آمده است تا او را بنمایاند. خدای عالم فقط در یک چهره می تواند تجلی کند، همون که فرمود و ما لله آیت اکبر و منی. این بیان علی بن ابی طالب است که مصابه جامع حقیقت محمدیه است. هشمون به ازاعت اعلم ان الحقیقت المحمدیه صلوات الله و سلام علیه مظهر و اسم الله اعظم. بریم المظاهر الهیه میخونیم ها، مظهر اسم اعظم چیه؟ وجود پیغمبر است. خب من میبینم که این بحثی که در پیش داری بحث بسیار شریفیه و استدلال فلسفی حکمی هم که جناب صاحب علی با یک ذوق این بحث رو مطرح میکنه باش هست. ما بیش از 10 دقیقه هم وقت نداریم، من اکتفا میکنم به همینجا. انشاءالله فردا شب این بحث رو با هم مرور خواهیم کرد. نباید اکسایی اگر صدای بنده دارید، من اجازه میخوام که به همینجا اکتفا کنم، چون رسیدم به این جایی که فرمود وقت تقرر فی العلوم الالهیه ان الحق تعالی له برهان علی کل شیء، و این برهان از همون بحث برهان صدیقین است که عملم یک فیل رب بکن نهو حلاقه و چه این چه این. این نیاز به بحث و گفتگوی بیشتری داره. انشاءالله که خسته نشدن، ولی برای نشاط بیشتری در جلسه فردا، فردا همون ساعت 9:30 خواهد بود، در خدمت شما باشیم.